بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. من علاوه بر آیات قرآن، آیات صحیح به جامانده از تورات، انجیل و زبور داوود رو مطالعه کردم. کتاب های آسمانی دیگر موجود نیست، ولی اینطور که از آیات قرآن استفاده میشه صد و سینزده کتاب نازل شده غیر قرآن مجید مسائل اصولیشون با یکدیگر مساویه. دلیلش هم اینه که چند بار خداوند در قرآن مجید می‌فرماید این قرآن مصدقاً لما بین ایدیهم، حقانیت تمام مسائل نازل شده در تورات و انجیل و زبور رو تأیید میکنه. البته بعد نزول قرآن دیگه یهود و مسیحیت هیچ نیازی به تورات و انجیل نداشتن. اولا بخشی از این کتابها به دست دزدان راه انسانیت تحریف شده بود، ثانیاً به فرموده اهل بیت خداوند تمام مسائل هدایت کننده تورات و انجیل و زبور رو به قرآن انتقال داد. یعنی شما قرآن مجید رو که داشته باشید از قبیل چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اونی که صد تا رو داره نود تا رو هم داره، اونی که نود تا و هشتاد تا و هفتاد تا رو داره صد رو نداره. بنابراین سرپیچی از قرآن برای هر کسی در هر موقعیتی که باشه ضلالت و گمراهی. کی از اصولی ترین مسائل کتاب‌های آسمانی، همه 114 تاش اینه که اگر انسانی خواهان خیر دنیا و آخرت، خواهان خوشبختی دنیا و آخرت، خواهان یه زندگی پاک، به قول قرآن مجید حیات طیبه در دنیا، و یه زندگی باز به قول قرآن فی عیشت راضیه است، باید در اخلاقش، در اعمالش، در نیاتش، در روشش، در کردارش، در برخوردش با مردم اقتدا بکنه به اون وجود پاک و مقدس و عالم و عابد و زاهد و دلسوز و خیرخواهی که پروردگار عالم به عنوان راهنما برای او قرار داده. این یکی از اصول بسیار مهم 114 کتاب آسمانی. هیچ دوره‌ای هم پدید نیومد مگر این که پروردگار برای مردم اون دوره حجت قرار داد، چراغ قرار داد، پیغمبر قرار داد، دلیل و راهنما قرار داد. البته این مطلبیه که در جستجوهای بسیار گسترده باستان شناسی هم به دست آمده، یعنی مناطقی رو که در ایران چند تا منطقه است، در بخش عمده از آسیا، در افریقا و در اروپا و در امریکا کشف کردن، امریکایی که 200 و چند سال پیدا شده، قبلا کسی از اونجا خبر نداشت، ولی سرخ پوستان در اون منطقه زندگی می کردن. یکی از چیزهایی که باستانشناسان در پنج قاره کشف کردن معبد بوده، یعنی تمام امتها جایی رو برای عبادت داشتن. در ریشه این عبادتگاه ها انبیاء خدا بودن. حالا در عبادت انحراف ایجاد کردن، ولی اصل مسئله مسلمه که کل امتها از زمان پدید آمدنشون عبادتگاه داشتن. در اون عبادتگاه ها افرادی بودن که مردم رو هدایت میکردن، راهنمایی میکردن. اونایی که از راهنمای قرار داده شده پروردگار اطاعت داشتن، به اونها اقتدا میکردن، طبق آیات قرآن اهل بهشتن، یعنی صریح در قرآن. خب پیش از پیغمبر اکرم تا زمان آدم خیلی امتها به وجود آمدن در سراسر دنیا. جالب اینه که پروردگار در قرآن میگه این گذشتگانی که دارای ایمان و عمل صالح بودن، یعنی درونشون پاک، بیرونشون هم پاک، این معنی ایمانه، این معنی عمل صالح. درونشون پاک بود یعنی اهل هیچ نوع بتی نبودن، اعتقادشون در باطن فقط خدا بود و این اعتقاد به خدا، ایمان به خدا در ظاهر به شکل عمل صالح آشکار می شود. الان ما برای چی نماز میخونیم؟ چون مؤمن به پروردگاریم و برای ما یقینیه که اون پروردگاری که بهش ایمان داریم ما رو دعوت به نماز کرد. سود نمازم خیلیه. خب این سود نماز برای کیه؟ برای خود نماز گذار. یه خطبه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن که من یه وقتی نشستم مطالب این خطبه رو شمردم که امیرالمؤمنین در این خطبه چند تا حقیقت رو بیان کرد. خیلی جالبه به شماره حروف ابجد اسم خودش که 110 تاست، یعنی کلمه علی رو که شما به حروف ابجد، یه حروف جالبیه و باطن این حروف ابجد عددیه، علی رو با حروف ابجد حساب بکنید میشه 110. این حروف ابجد رو من در کتابا دیدم زمان مسیح هم بوده. حتما قبلش هم بوده، انتقال پیدا کرده به زمان حضرت مسیح، بعدم انتقال پیدا کرده به بعدی ها. کلن 110 تا حقیقت رو تو همین خطبه‌ای که در نهج البلاغه است حضرت بیان کرده. این 110 تا، هر 110 تاش به طور کامل در خود امیرالمؤمنین بوده، به طور کامل. یعنی اگر کسی آگاهی از زندگی امیرالمؤمنین داشته باشه و اون زندگی رو با این 110 تا تطبیق بکنه، میبینه امیرالمؤمنین کلشو داشته، در اوجم داشته. اسم جالبی هم داره این خطبه، فکر میکنم نظام دهنده نهج البلاغه این اسمو گذاشته، خطبه متقین، که امیرالمؤمنین به درخواست یکی از عاشقانش اوصاف اهل تقوا رو بیان میکنه. حالا من وارد خطبه نمیشم چون اصلا فرصتش نی، یه وقتی هم قصد کردم کل این خطبه رو درس بدم، حدود 7 سال طول کشید این درس من، هر سالم 30 جلسه که فقط به بخش 8 رسیدم. یعنی دیدم اگه بخوام ادامه بدم اصلا به عمر من کفاف نمیده. یه مقدمه خود امیرالمؤمنین در این خطبه داره که حدود 1.5 خط میفرماید که کل کارای خیری که مردم میکنن، هر خیری، خیری که عبادت، کار رسیدگی به مشکلات مردم، رسیدگی به یتیم، هر کار خیری، لعنهو لا تنفعه طاعت من اطاعه، خیلی جالبه، سود تمام خیری که مردم انجام میدن به خدا نمیرسه. چرا به خدا نمیرسه؟ چون خدا غنی مطلق، نیازی به عبادت مردم، کار خیر مردم نداره. مردم هر خیری انجام بدن، در این صحنه عظیم عالم برگشت خیر به خودشونه. تو این زمین هم قرآن آیه داره، خیلی جالب آیه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، هر کار خوبی بکنید برگشتش به خود شماست. این آیه. و خدا از بدیهای مردم ضرر نمی کنه، هیچ ضرری متوجه اون نیست. قرآن میگه هر کار شری مردم بکنن، و این اسعتم فلحا، گمم نمیشه. خیلی جالبه که خوبی های ما در این عالم گم نمیشه، خوبی های ما که انجام میدیم و تموم میشه از دست ما میره بیرون، در این جهان هستی کم نمیشه، گم نمیشه. شما این مطلب رو هم تو سوره انبیا میتونید ببینید، هم در سوره لقمان، هم در سوره زلزال، که خیر شما در این عالم گم نمیشه اصلا، کم هم نمیشه. حالا هرچی تو این دنیا از امور مادی بمونه، زمان میثابتش، کم میشه، اما عمل صالح مردم مؤمن کم نمیشه، زیادم میشه. اینم خیلی عجیب، ان تطیع الله و رسول لا یلتکم من اعمالکم شیئا. شما اگر مطیع خدا و پیغمبر باشید، از اعمال خیر شما ذره ای کاسته نمیشه، حالا اون طرفش، اما اضافه میشه، زیاد میشه. و من یورد ثواب الاخره نزد له فی حرسه، یا در سوره نور فیزیدهم من فضله. حالا خیلی جالبه، پیغمبر اکرم یه رو داشتن رد می شدن، یه عرب با ادب نرم خو و خوش اخلاق داشت درخت میکاشت، یه دونه نهال دستش بود، چالش رو کنده بود و آبم آماده کرده بود که این درخت رو بکاره. پیغمبر ایستاد، عرب پیغمبر رو دید، اونجام نخل میکارن دیگه، در مدینه نخلستان فراوانه. حضرت احوال پرسی کردن و سلام علیک کردن و بهش فرمودن چی کار داری میکنی؟ یه درخت دارم میکارم که بعدا محصول بده، من محصولش با زن و بچه‌م استفاده کنم. حضرت فرمودن حالا دو تا درخت بکار، چرا یه دونه میکاری؟ من هم یه دونه نهالو دارم. فرمود من یه درختی هم نشونت میدم که 10 برابر میشه وقتی بکاری، 10 تا درخت میشه خودش، تو یه دونه میکاری ولی اون یه دونه میشه 10 تا درخت. خب دیگه این چه درختیه که من کشاورز تا حالا خبر نشدم چیه این درخت؟ پیغمبر فرمود مخلصانه با نیت پاک بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این دهنت که تموم شد، خدا در بهشت میگه 10 تا درخت برات بکارم، یعنی یه کار خوب 10 برابر. خب این قرآنه، حالا من روایتشو خوندم ولی ریشه در قرآن مجید داره. کجا؟ اونجایی که پیغمبر می‌فرماید من جاء بالحسنه، کسی که یه دونه کار خیر بیاره، یه دونه در قیامت، فلهو عشر امثالها، پروردگار عالم اون یه دونه کار خیر رو 10 برابر بهش پس میده. عمل خیر ما کم نمیشه طبق قرآن، یه مسئله. عمل خیر ما یه دونش میشه 10 برابر، اینم در قرآن. خب نماز یا عمل خیر، بهترین عمل خیر، یه بخش اذان اینه، حی علی خیر العمل. مؤذن داره از اون میگه بندگان من بلند شین بدوین، برای اینکه نماز بهترین عمله. خب من یه نماز میخونم فرادا، این حسنه است. قرآن میگه یه دونه نمازی که صبح خوندی فرادا هم خوندی، قیامت 10 برابر تحویلت داده میشه. حالا میای وارد جماعت میشه، امام جماعت با اونایی که دارن اقتدا میکنن میشن 11 نفر. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی یک کتاب دارن، نخبه است این کتاب، فوق العاده است، چند جلد، نزدیک 50 جلد. اون وقتی که ایشون بروجرد بودن و مرجعیت عمومی نداشتن خیلی کار کردن، نزدیک بالای 150 جلد کار علمی کرده. یه دونش ایشون، خب شخصیت واقعا کم نظیری بود، چیز بی خودی هم تو کتاباش ننوشت، هر چی نوشته محکم. ایشون تو این جامعه و احادیث شیعه یه روایت نقل میکنن که اگر مال پیغمبره نماز جماعت از 10 نفر بیشتر بشه 11 نفر، دریاها مرکب بشه، درختا قلم بشن، جن و انس نویسنده بشن، ثواب این نماز جماعت رو نمیتونن بشمارن. ما یه نماز میخونیم معلومی چند برابر پسمون میدن تو نماز جماعت. همه ی دعوت انبیا به عمل صالح و انجامش این بهره ها رو داره. خب اونی که اقتدا میکنه به حجت زمانش، به دلیل زمانش، به راهنمای زمانش، یعنی میاد مؤمن میشه، خدا رو باور میکنه، بعدم بر اساس این باور عبادت میکنه، چقدر گیرش میاد خدا میدونه. اونی که مخالفت میکنه چه ضربه ای خواهد خورد در دنیا و آخرت اونم خدا میدونه، خدا میدونه. من دو تا سوره رو پیشنهاد میکنم با حوصله هر وقت وقت کردین بخونین، البته با یه قرآنی که ترجمه خوبی داشته باشه، ترجمه درست. یکی سوره طه است. در سوره طه پروردگار مهربان آدم یه داستان بسیار مهمی رو اولای سوره نقل میکنه، خودش داستان جادوگران زمان موسی. دو تا مطلب در این داستان: یک، جادوگران با همه وجود مطیع فرعون بود، با همه وجود. وقتی که از شهرهای مختلف دعوتشون کرد برای مبارزه با عصای موسی، همه اومد. بالا هر چند تا بودن، نمیدونم تعدادشون چقدر بود. وقتی اومدن تو دربار فرعون، به فرعون گفتن اگر ما به موسی پیروز بشیم، شکستش بدیم، به خاک بنشونیمش، آبروشو ببریم، چی به ما میدی؟ فرعون گفت شما اولا مقرب درگاه من میشین، ثانیاً هر چی دلتون بخواد بهتون میدم، هر چی، زمین، ملک، مغازه، تجارتخونه، طلا، نقره. شما موسی رو از پا درارین، یعنی این عصا که اژدها میشه این کار رو بشکنین، من هر چی میخوام بهتون میدم. یه طرف داستان، خب اینا مطیع فرعون بودن. فرعون کارش چی بود؟ خیلی جالبه، قرآن مجید میگه کارش این بود که گروه گروه مردمو دنبال خودش بکشه به جهنم قیامت. این کارش، یعنی هر کی مطیع فرعونهای روزگار بشه عاقبتش دوزخی. این یه مطلب. و هم مطلب دوم درباره این جادوگران. جادوگران وقتی روز معین با موسی تو میدونگاه روبرو شدن، با موسی وارد صحبت شدن که اول تو عصاتو میندازی یا ما ابزارمونو بندازیم، که قرآن مجید میگه این جمعیت اینقدر هنرمنده در جادوگری بودن که با انداختن ابزاراشون مردمو به وحشت انداخت. ما هم به موسی گفتیم نترس، از این همه ابزار جادو وحشت نکن، این چوب دستی تو که اگه میبرد تو بازار بفروشه به پول زمان ما دو تا تک دومنی نمیخریدن. یه درخت خشکی در مدین این چوبو بریده بود، اندازه یه عصا بود، که کار این عصا تو دست موسی روندن گوسفند و ریختن برگ درخت بود تو بیابون بر گوسفند و ترتمیز هم نبود، مثل این عصاهایی که دواخونه ها میفروشن نبود، یه چوب بود، ده تا گره روش بود، زبر بود، خشک بود، ارزشی نداشت. خداوند به موسی فرمود حالا در مقابل این ابزار عجیب و غریب جادوگران که مردم رو ترسوند و پیش خودشون گفتن عجب قدرتیه فرعون، عجب قدرتیه این جادوگران، عصا رو انداخت. میگم سوره طه رو بخونید، خیلی جالبه این داستان، نه به عنوان قصه و نکات داستان. عصا رو انداخت، یه پلک به هم زدن، یه تپه ابزار جادوگران رو بلعید یه لقمه. بعدم خدا بهش گفت بگیرش، این اژدهای عظیمی که یه لبشو گذاش بالای ابزار جادوگرا، یه لبشو گذاش پایین، هرت کشید. موسی گرفتش، همون چوب، نه یه مسقال چاق شده بود، نه قیافش عوض شده بود. خدا خوش و حال اونایی که با خدا، خوش و حال شما که با خدا این. وقتی جادوگران کارو دیدن، همشون بی استثنا گفتن این کاری که موسی کرد کار جادوگری نبود، کار دستش هم نبود، کار این چوب هم نبود، این موسی دستش چوبش به یه جای دیگه وصله، هر کاری کرد او کرد. اینو که فهمیدن در یه لحظه، قرآن میگه همه افتادن به سجده، همه گفتن آمنا به رب هارون و موسی، ما دلمونو از فرعون و فرعونیان و بت و زمین و مغازه و جایزه پاک کردیم، دل رو جای پروردگار موسی و هارون کردیم. بقیه آیات زیاده، نتیجهش این شد که فرعون دستور داد این جادوگران رو همشون همون روز به دار کشیدن، یه دست و یه پاشون رو قطع کردن و همشون هم شهید شدن و بعد شهادت هم مهمان رحمت و مغفرت و لطف و احسان و بهشت پروردگار شدن. چقدر مگه اطاعت جادوگرا هم موسی طول کشید؟ چقدر؟ من فکر میکنم همه این داستان به 2 ساعت نکشید، که آدم تو 2 ساعت تو لحظات آخر مؤمنه به پروردگار بشه و بره بهشت. این خداست، این عمل صالح، این ایمان. یعنی اگر انسان‌ها اطاعت از حجت زمان بکنن، در همه سعادت‌های دنیا و آخرت به روشون باز میشه. اگر روگردانی کنن، 7 در جهنم به روشون به دست خودشون باز میشه حالا سوره قصص رو بخونی. پسر خاله موسی یه ثروتمند، اسمش قارون، فرعونی هم نبود، تو دربار فرعون هم نبود، افسر و سرهنگ و سرتیپ فرعون هم نبود، وزیر و وکیل فرعون هم نبود، پسر خاله موسی. من در یک کتابی دیدم 25 سال قارون مدیر یه هیئت مذهبی بوده که در اونجا تورات درس میدادن، رئیس هیئت. حالا عاقبتشو بخون که چی شد. چی شد؟ قارون هلاک شد، 40 خانه گنج داشت. عاقبتش پروردگار میفرماید خسفنا بهی و به داره، جلو چشمش خودش و خونش رو به عنوان عذاب دنیا به زمین فرو بردم، عذاب آخرتش هم که خدا میدونه. این سود امام هدایت و اونم ضرر روگردانی از امام هدایت. بازم مثل پریروز بهتون بگم خوش به حالتون، چه لطفی پروردگار به شما، به ما، به دیگر برادران و خواهران مؤمنمون در ایران و در کشورهای دیگه کرده که دل ما رو خانه محبت اولیایش قرار داده، خانه عشق به انبیا و ائمه قرار داده، و در حد قدرتمون بیشتر نه داریم اقتدا میکنیم به این بزرگواران، یعنی داریم در سعادت دنیا و آخرت رو به روی خودمون باز نگر میداریم. حرف امروزم هم تمام. یه روایت عجیب و غریبی راجع به امیر المؤمنین و اطاعت از او یادداشت کرده بودم که امرو نرسید بخونم. خیلی روایت فوق العاده، خیلی. خدایا به حق علی و فاطمه، دیگه قسم از این بالاتر که نمیشه، آنی پلک و هم زدنی ما و نسل ما رو از انبیا، ائمه، قرآن، ایمان، عمل صالح و خودت جدا نکن. چی بگم براتون؟ من امروز ساعت 6:30 تقریبا داشتم یه کتاب خیلی مهمی رو تو ماشین که می اومدم مطالعه می کردم. خیلی کتاب مهمیه، کتابیه که هر قسمت به قسمت صفحاتش بالاترین آدرسا رو داره، از اهل تصنع، از شیعه هیچی توش نی، ولی کتاب خیلی مهم، یه تحلیل بسیار مهمیه. حالا کاری ندارم به اسم کتاب، اونی که نوشته خیلی آدم دانشمندیه. من اولین بار امرو فهمیدم ساعت 6:30 صبح تو ماشین که یکی از کارایی که شخص دومی بعد مرگ پیغمبر، دومی دیگه میدونید کیه، یکی از کارایی که قبل از بعثت پیغمبر این آدم زمخت عصبانی انجام داده یه دختر زیبای 6-7 ماهش و زنده زنده بیابونای مکه برد و خاک کرد. این آدم اون وقت در حالی که به جیگرگوشش، به بچهش، به دخترش رحم نکرد، زنده زنده به گور کرد، این به زهرا رحم کرد. این دل دل مهربانی بود، حرفای این حرفای عاطفی بود که برگشت گفت حالا که علی نمیاد هیزم بیارین، در خونه پیغمبر، در خانه وحی، در خانه صدیقه کبرا، که حالا که دروبانه می کنن آتیش روشن کنیم، بیگیره به در، در اجاد در آد. خدایا این آدم زمختی که به جیگرگوشش رحم نکرد به فاطمه زهرا رحم کرد، اومد عربده کشید، گفت بیا بیرون، اگر نیای تمام خانه رو با آتیش میکشم. یکی بغل دستش بود، نمیدونم چه احمقه بی پدر و مادری بود که حالا این حرف خوب و زد، گفت کجا رو میخوای آتیش بزنی؟ تو این خونه زهرا زندگی میکنه، حسن زندگی میکنه، حسین زندگی میکنه. گفت باشه، گفت برای من مهم نیست، حالا نمیدونم دیگه، خیلی شنیدید، منم خیلی طاقتشو ندارم میگم که بین در و دیوار برای زهرا چی پیش اومد. که بعد از موندن بین در و دیوار دیگه از جا بلند نشود، انقدر گریه میکرد که اومدن به امیرالمومنین گفتن بهش بگو یا شب گریه کن یا روز گریه کن. نمیدونم با چه دلی براتون بگم، امام صادق میفرماید این روزهای آخر از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی نمونده بود. نمیدونم علی با چه دلی این بدن رو غسل داده، کفن کرده. بازم علی جان بدن همسرت سر جاش بود، اما دخترت وقتی اومد میان گودال هیچیه، بدن ابی عبدالله سر جاش نبود. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خیرا.